شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از یک ماه تونستم باهاتون تماس بگیرم و واقعا خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
لطف دارید بفرمایید خانم.
دکتر من قبل از اینکه مشکلم رو بگم یه بیوگرافی از خودم بهتون میگم. من فرزند اول یک خانواده هستم که از دوران نامزدی مادر و پدرم با هم همیشه مشکل داشتن. بعد از من 5 سال کوچکتر از من یک برادر و 12 سال کوچکتر از من یک خواهر دارم. دوران کودکی خیلی واقعا وحشتناکی داشتم، به خاطر اینکه پدر من آدمی هست که در طول زندگیش تا به یک مشکلی برمی‌خوره، کوچیک می‌خواد باشه یا بزرگ، بی نهایت ساکته و وقتی که احساس کنه مشکلی ذره بزرگ میشه قهر میکنه و میذاره میره. از اون طرف مادر من فوق‌العاده آدمیه که منفعت طلبه و منفعت شخصیش رو به همه چیز در دنیا حتی بچه ها ترجیح میده. تو همچین خانواده‌ای بزرگ شدم، دوران واقعا کودکی خیلی بدی داشتم. توی شاید بگم مثلا سن دوم راهنمایی این هلوهوش که بودم خیلی زیاد میل به خودکشی داشتم، حتی یکی دو بار هم امتحان میکردم، نمیدونم چرا، یعنی واقعا این که چرا به این سمت کشیده شده بودم رو نمیدونم. بالاخره این کودکی من گذشت خیلی 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 سخت و من البته این موضوع رو بگم که من توی بچگیم بیش فعال بودم، خیلی مشکل داشتم. با این وجود به خاطر اجبارهای خیلی شدیدی که داشتم مجبور شدم که بیشتر از 10 جزء قرآن رو حفظ کنم. توی زمان خودم به نسبت شرایط خودم بچه موفقی بودم، بچه باهوشی بودم، ولی که اصلا از زندگی هیچ‌وقت لذت نبردم. توی 17 سالم که بود پدرم توی یکی از اون قهر و آشتی‌های هزاران هزار باره قهر کرد و به مدت یک سال دیگه بر نگشت. توی اون یک سال من به این نتیجه رسیدم که به چندین دلیل متفاوت تصمیم گرفتم که برم با پدرم زندگی کنم. پدر و مادر من هیچ وقت جدا نشدن به صورت قانونی از هم دیگه. به یک اتفاقات خیلی طولانی و پردردسر من پیش پدرم شروع کردم زندگی کردم. کمتر از 4 یا 5 ماه بود که از این موضوع گذشته بود که من با یک آقای آشنا شدم توی یک کلاس هایی. بعدن با ایشون دوست شدم، گذشت و من با ایشون ازدواج کردم. مشکلات من تقریبا میتونم بگم بزرگترین مشکلات من از اون دوری شروع شد که من ازدواج کردم.
شما چند سالتون بود اون موقع عزیز؟
17 سالم.
همون پس 17 ساله. ایشون چند سالش بود؟
ایشون 24 سالش بود.
خب وقت ایشون چه میکردن؟ نوع کار و زندگیشون چی بود؟
ایشون معلم زبان انگلیسی بودن و در این حال داشتن تجارت رو یاد میگرفتن و الان که ایشون همسر من هستن کار تجارت میکنن.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 21 سالمه.
فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر.
خود شما چه میکنید؟ نوع کار و زندگیتون چگونه است؟
حقیقتش من توی دانشگاه روانشناسی قبول شدم. از اونجایی که میگم خانواده خیلی سنتی و بستری داشتم، مادرم به هم اون دوره بود که یعنی یکی از دلایلی که باعث شد من خونه مادرم رو ترک کنم و به خونه پدرم برم این بود که مادرم به خاطر اینکه دانشگاه من 3 ساعت تا خونه مون فاصله داشت به اجازه نداشت که برم.
خب میدونم، ولی بعد از اینکه ازدواج کردی چی؟
من بعد از این که ازدواج کردم دوباره دانشگاه ثبت نام کردم، 4 ماه دانشگاه رفتم و بعدش از ایران خارج شدم.
یعنی با همسرتون از ایران خارج شدی؟
بله بله، من و همسرم هر دو الان ترکیه زندگی میکنیم و یک سال و نیم اینجا متاسفانه موقعیت درس خوندن نداریم، ولی که در آینده خیلی کوتاه، یعنی 4 تا 5 ماه دیگه قراره به آمریکا بیام و اونجا احتمال خیلی زیاد، یعنی 100% تصمیم اینه که درس بخونم.
خب زندگی مالی و اقتصادیتون در ترکیه چگونه میگذره؟
برخلاف همه آدم‌هایی که توی ترکیه به خاطر شرایط اینکه کشور عوض شده خیلی سخته، از نظر مالی زندگی نرمال متوسط رو به پایین.
نه آخه پول از کجا؟ نه پول از کجا در میاری؟
همسرم کار میکنه.
چه کاری میکنن ایشون؟
کار تجارت انجام میدن.
اوکی.
همسر من از اونجایی که آذربایجانی هستن زبان این کشور رو از اول بلد بودن.
حالا اگه ترکیه آذری با ترکیه مثل که فرق میکنه، ولی به هر حال ولی قابل فهمه. حالا چطور اینقدر مطمئنید که 4-5 ماه دیگه امریکا خواهید بود؟
کارمون تموم شده، منتظر یه سری کارهای خیلی، یعنی اگر مشکل خاصی به وجود نیاد قاعدتا 4-5 ماه دیگه.
به عنوان پناهنده دارید میاد یا از راه دیگه؟
بله بله، به عنوان پناهنده.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟ حالا
دوستو موضوعی که هست اینه که من ازدواج کردم و از اونجایی که اون تصویر ایدئالی که از یک مادر داشتم رو هیچ وقت در زندگی نداشتم، از روز اول تلاش کردم که یک جوری مادر شوهر مادر من بشه. یعنی دوستو من میتونم به جرأت قسم بخورم، البته با توجه به صحبت شما به هیچ عنوان آدم مهربونی نبودم و آدم مهربونی بودم تو این شکلی، ولی که از روز اول یعنی هر کاری از دست من و من بدون هیچ دلیلی بیشتر از 100 بار برای مادر شوهرم کالا میخریدم، هدیه میخریدم فقط برای اینکه بشه مادرم. یعنی حتی من یک بار اینو به لفظ هم به ایشون گفته بودم که دوست دارم شما بشین مادرم. این موضوع گذر توی همین شرایط وحشتناکی که من رابطه خیلی سیاهی با مادر خودم داشتم، برادر من جفت کلیه‌هاش رو از دست داد، دیالیزی شد، شرایط خیلی وحشتناک، از این ور نمیتونستیم بریم از این ور میرفتیم، اصلا یه شرایط واقعا به هم ریخته ای داشتم. یعنی فکر میکنم تو 21 سال گذشته من واقعا خیلی تم آرامش رو هیچ وقت زندگی نرسیدم. این موضوع گذشت، من ازدواج کردم. کلا از روزی که ازدواج کردم تا روزی که از ایران خارج شدم شاید 6 یا 7 ماه بیشتر طول نکشید، یعنی من 6 یا 7 ماه تو ایران بودم، ولی خانواده همسرم خیلی زیاد منو اذیت کردن، خیلی زیاد، و یک اندک پولی که من داشتم به تاریخ‌های متفاوت و شرایط متفاوت که من یک مقدار پول داشتم، تمام این پول رو به اسم قرض از من گرفتم و بعدم بهم پس ندادن، به خاطر اینکه من هیچ کس رو نداشتم که ازم دفاع کنه، چون مادرم که اصلا پیشم نبود، پدری هم که کنار من زندگی می‌کرد کسی بود که، یعنی پدرم آدمیه که میگه هیچ کس با من کاری نداره.
حالا نه کاری به اون ندارم. نه نه
نه
نه ببین عزیز، ما اگر بخوایم بریم حالا ببینیم پدر چه میکنه، بعد به خاطر اینکه کساری فرض کنید شما پدر مادرتون کنارتون بودن، شما برای چی پولتون دادید؟ اونم وقتی دادن به فامیل به این نزدیکی پول میده که دیگه ماجراش این است که اونا چرا پول گرفتن و میخوان باش چی کار بکنن. حالا شما
آقای دکتر موضوعی که هست اینه که مثلا من یک جای شرایطی رو داشتم که یک پولی رو بگیرم، پدر شوهرم به من گفتش که اوکی من بهت کمک میکنم این کار رو انجام بدی، منم گفتم اوکی. اونجا یه وکالتی بهشون دادیم و این جریانات و ما از ایران خارج شدیم. بعدا ایشون 1001 بهانه و دلیل و از اینجور مسائل آورد و این پول رو به ما نداد. من مدتی که یعنی 4-5 ماه اولی که ترکیه بودم به افسردگی خیلی 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 شدید گرفته بودم.
خب آره نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، ببین صبر کن. ببین من اولا میخوام به تو بگم بر اساس آنچه که تو میگی تو کاملا حالت دو قطبی رو داری عزیز، یعنی حالت منیک دیپرشن رو داری. تو از یه طرف میای تو اوج و یه مقدار پر انرژی و فعال و خوشبین و مثبتی، بعد میافتی و هایپر اکتیویتی هم احتمالا نداشتی، این که برمیگردی میگی بیش فعالیتی داشتی نداشتی، حالت شیدایی سرخوشی بوده عزیز، اون با این متفاوته، ریشه‌اش هم متفاوته و به نظر من مشکل تو اونجاست و با این حالت دو قطبی که احتمالاً افسردگیش در پدر بوده، شاید هم یه مقداری حالت خودخواهیش در مادر و ترکیب عجیب و غریبی که بوده سخت آسیب دیدی. حالا به من بگو رابطت همکنون در ترکیه با همسرت چطوره؟
دکتر یکی از مشکلاتی که میخواستم بهش برسم، من با همسرم حقیقتا هیچ مشکلی ندارم واقعا خوشحالم، یعنی تنها کسی بوده تو زندگیم که من آرامش داده، تنها کسی بوده که منو درک کرده، یعنی حرفی که زدم رو فهمیده. تنها مشکلی که با ایشون دارم یه موضوعه و اون اینه که شاید البته یه ذره عذر میخوام این لفظ رو، شاید خیلی بچگانه باشه مشکل من، ولی خب نمیدونم. من اون نمیدونم وقتی که اومدم ترکیه مثلا دیدم که خانواده ها چقدر با هم
الو الو جانم چی شد عزیزم؟
الو صدای منو داری؟
من داشتم ولی برای چند لحظه ای نبود. موضوع چی عزیز؟
اوکی اوز میخوام مثلا من چیزی که توی اینجا میبینم، مثلا دخترهای جوانی که همسن من هست، نمیدونم با دوست به سراشون میرن میرخصن، یا مثلا اون انرژی که همه دخترها و پسرهای همسن ما دارن، احساس میکنم یه ذره تو زندگیم خیلی جلوتر از بقیه هم، شبیه زنهای 30 ساله زندگی میکنم، نه شبیه یه دختر 21.
حالا نکن، حالا این که نمیشه مشکل زندگی شما یا
نه عزیزم، من مشکلی ندارم، فقط بعضی وقت احساس میکنم که هی به این فکر میکنم تو زندگیم که اگر برمیگشتم و خانواده یه بهتری میداشتم، الان میتونستم لذت‌های بیشتری از زندگیم ببرم.
خب منم الان میتونم فکر کنم که اگر 2 سال قبل این غذا رو خورده بودم خوب بود، الان غذامو پرت میکنم بیرون. آخه دختری مسخره بازی رو برای چی درآوردی؟ برگشتی سراغ با گذشته تو چیکاره؟ تو پاشودی از ایران اومدی ترکیه، اونجا یه همسری داری که میگی خوبه، به جای اینکه همکنون لذت ببری از زندگی که داری میری، چاقوبم داری میزنی تو بدن خودت که 7 سال قبل یا 17 سال قبل چنین شده و اگر مادر خوبی یا پدر خوبی باشم چنین میشد، دیوونه بازی برای چی درآوردی؟ یعنی چی گذشته؟ تو میتونی به قضای دیروز، تو میتونی مهمونی قبلی که رفتی الان با یه لباس دیگه بری؟ عزیز برای چی این بازی رو درآوردی که من برگردم بگم آمدم اینجا چند ماه دیگه میام امریکا، شوهر خوبی هم دارم، بعد از اون ماجرای عجیب و غریب خانواده و حتی بیماری برادر و اینا یه فرصتی پیدا کردی که از زندگی لذت ببری، آرایش کردی، لباس پوشی، میری سرتو میزنی به دیوار؟ برای که چرا خانه ما قبلا دیوارش سفید نبود، قهوه‌ای بود؟ یعنی چی عزیز؟ ول کن این بازی رو.
نه دکتر الان میگم، یعنی من در مورد زندگی خودم همسرم رابطم با اون کاملا راضیم، فقط احساس میکنم شرایط باعث شده که من خیلی بود ازدواج کردم، یا مثلا نمیدونم، مثلا وقتی دور و بریامو میبینم، بعد مثلا به هر کس میگم 21 سالم میگم اصلا نمیخوره.
حالا عزیز من الان به تو میگم تو 12 سالتو یا اصلا 32 سال که ممکن دست از این بازی مسخره برداری، یعنی من بیام زندگیمو خراب کنم برای که دیگران که اصلا سرشون نمیشه، فرقی هم نمیکنه، فایده ای هم نداره، به جایی که من میگم 21 به من میگه 31 یا 11، آخه این شد موضوع زندگی؟ این شد مشغله فکری من؟ خوشی زیر دلت زده یا همجوری پرت و پلای چیزی سر هم میکنی عزیز؟ بعدم نگاه میکنم و مقایسه میکنم، به من چه مربوطه؟ اون ژاپنیه، من چیکار کنم؟ اون چشماش اونجوریه، من چه کار کنم؟ اون ژاپنی بلده، من بلد نیستم. میشد زندگی که من بگیرم بشینم؟ عزیز دست از این بازی بردار، از زندگی الان لذت ببر، انگلیسی خودتو خوب کن، آماده باش به اینجا زندگی کنی، شوهر خوبی هم که داری، تو بر از این همه بدشانسی بهترین شانس آوردی، اینم به دست خودت میخوای خراب کنی، اونا زندگی تو رو یه جور دیگه خراب کردن، تو میخوای زندگی خودتو بی دلیل بدون هیچ پایه‌ای از هم بپاشی؟ بابا ای والا چاقو اونجا گذاشته میکنی تو سر و صورت خودت، برمیگردی سراغ گذشته، بزرگترین دشمن تو، بزرگترین دشمن تو خیال کردن یا فکر کردن راجب گذشته است، بزرگترین دشمن تو. میخوای بمیری، میخوای نابود بشی، به گذشته فکر کن، گذشته در گذشته عزیز. آدم عزیزترین موجود زندگیش رو هر که هست، پدرش، مادرش، پسرش، دخترش، روزی که مرد میره تو قبرستون خاک میکنه میاد بیرون، تو همینجوری بیخوری تو قبرستون و تو قبرها گرفتی نشستی مردار این ور اون ور میکنی؟ اصلا دست از این بازی بردار، یعنی تمام مدت بش الان برو جلو آینه بگو اگر از این به بعد راجع به گذشته خواستی فکر بکنی یا خاطرات گذشته رو به خاطر بیاری، من خودم حساب تو میرسم دیگه، بسه، تمومش کن، پای خودت بیست. هر وقت هم دیدی میخوای به گذشته فکر بکنی، به خودت بگو تو قرار گذاشتی، بی خود میکنی، حق نداری. دو ما جلو خودت بیس گذشته خاک میشه میره از قبرستون و از مرده ها میای بیرون زندگی میکنه. روی خط پاش بذار پیام ها رو بشنویم، حرف حسابی بزنن، حرف ناحسابی بزنی نخیر. مواظب خودت باش، روی خط باش عزیز. چنگ و نجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکرد. artrosen.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر ریمووال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر صدای ما داریم؟
آره عزیزم، چه خبر؟ خب حالا میخوایی چی بگی دختر؟
دکتر من یه سوال دیگه داشتم در مورد اینکه پدر مادر من بعد از اون قضیه دوباره یه دوره با هم آشتی کردن و طبق معمول دوباره با هم قهر کردن و الان دو از هم زندگی میکنن. خواهر و برادرم پیش مادرم زندگی میکنن و در مورد خواهر کوچکترم تا وقتی که 5 سالش بود به من میگفت مامان، یعنی من واقعا مامانش بودم در همه جهات و همه نظرها. ولی چند الان موضوعی که هست را دیدش میخوام سوال بکنم اینه که من وقتی که با خانوادم، یعنی با مادرم و بچه ها در ارتباطم، مادر من به شدت به من احساس عذاب وجدان میده، یعنی همیشه هی سرکوب میزنه، هی گذشته رو دونه دونه برای من هی تکرار میکنه هر روز. یعنی من هر سری که با مادرم حرف میزنم محال آخرش گریه نکنم. از اون طرف اینقدر اذیت میشم از اینکه باهاشون صحبت میکنم. خب از یه طرف دیگه خواهرم هم پیش مادرم زندگی میکنه و دوست دارم با اون در ارتباط باشم. میخواستم راجع به این ازتون بپرسم که به نظر شما این ارتباط ممکنه بیشتر به وضعیت روحی الان من ضربه بزنه؟
ببین عزیز، شما به مادر میتونی یه اخطاری بکنی که اگر بخوای راجع به من و گذشته من حرفی بزنی تلفن رو قطع میکنم، فقط باب مادر رو بعد از این بازی در بود. شما نه به کسی بدهکاری نه احساس گناه. دوم، آیا میتونی یه وقتایی تلفن کنی که خواهر باشه باهاش صحبت کنی یا نه؟
درسته میتونم، ولی که مادر من از اون دست آدم هاییه که من اگه 2 بار زنگ بزنم و مثلا ایشون خونه نباشه، بار سوم به بچه ها اجازه نمیده که با من صحبت کنن. یعنی میگه اون اگه به خاطر من زنگ نمیزنه لازم نکرده زنگ بزنه.
خیلی خب، به هر حال اگر چنین هست، تو نقشی تو زندگی خواهرت فعلا نمیتونی داشته باشی عزیز. زندگی اونا جهنمی تر از این است که تو از اینجا بخوای یه آبی روش بپاشی و اونجا رو خاموش کنی. بنابراین تو چون در خطری عزیز، من از حال تو خوشحال نیستم. تو خودت در حال افتادنی اگر مواظب خودت نباشی. اینی که بری یه جایی بندازنه درست نیست. بعدم دلیلت یا بهانه‌ت این باشه که من با خواهرم رابطه خوبی داشتم. خواهر تو الان یه چیزی نزدیک 9 سالشه اگر اشتباه نکنم. به هر حال بگذار ببین چی میشه. ولی اگر تو با مادر صحبت میکنی و اونگونه که تو میگی آخرش تو رو ناراحت میکنه و تأثیر بد و منفی داره و نمیگذاره زخمای تو خوب بشه، من هیچ دلیلی برای تلفن کردن نمیبینم. ما تو دنیای هستیم.
آقای دکتر، یعنی این موضوع تا حدی وخیمه که من به ایشون که زنگ زدم گفتم که من وقتی با شما صحبت میکنم و گریه میکنم همسرم دیگه اجازه نمیده بهت زنگ بزنم. یعنی میگه وقتی تو هر سری زنگ میزنی و ناراحت میشی دیگه لازم نکرده تماس بگیری. بعد مادرم گفت اینقدر مثلا شوهرم رو من دوست چه من اینقدر زحمت تو رو کشیدم، من اینقدر خاطر رو بزرگ کردم. از این حرفایی که همیشه میزنه. و یه موضوعی که هست اینه که من احساس میکنم دقیقا اتفاقهایی که بلاهایی که سر من اومده داره سر خواهرم میاد. و یه موضوع دیگه هم آقای دوست من سریع اشاره کنم، خواهر و برادرم تحت تاثیر این 1 سال و نیمی که من نبودم و مادرم مجام توی ذهن اینها خونده، احساس میکنن که من با خودخواهی اونا رو ترک کردم. یعنی وقتی من با خواهرم صحبت میکنم میگه من تو خیلی دوست داشتم، تو منو گذاشتی رفتی.
حالا من میخوام یه 5 نفر رو تو در ترکیه پیدا کنی، را بیفتن برن ایران، نظر خواهر و برادر توس کن. دختر از دست از این مسخره بازی بردار عزیز. ما تا کی میخوایم به همه ثابت کنیم که ما خوبیم در حالی که زندگی بد جهنمی رو داریم؟ فکر میکنن تو خودخواهی. حالا یک دفعه به تو چرا برخورده که خودخواه هستی که هست. برای تو چی کار کردی؟ تو آمدی ازدواج کردی، خودتو از یه جهنم آوردی بیرون. من میخواد یکی دستم رو قطع کنه، یکی خواد پامو قطع کنه. اگر بتونم کاری بکنم که دستم رو قطع نکنه، بعدم باید به من گفت چقدر خودهای گشتی پاد قطع بشه. تو آمدی بیرون از اون جهنم خلاص شدی. مادر خوب شما هم بچه ها رو تو سرشون کردی که خواهرتون خودخواهی. تو میخوای راه بیافتی به مردم ثابت کنی خوبی؟ تو میخوای راه بیافتی و مسئله رو حل کنی. چه اهمیتی داره عزیز؟ آخه ما تا کی گرفتاره؟ تو که میگی کمی با آن آشنایی، تو کی گرفتاره قضاوت و نظر مردمی؟ حرف مردم باد هواست، هر مردم بی معنی است.
آخه مثلا احساس میکنم خواهر من با مردم یکم جایگاه متفاوتی داره.
اصلاً ابداً جایگاه متفاوتی نداره. به هیچ وجه. دقیقاً بحث همینه. اینکه ببین اینا بازی‌ها و بهانه. اصلا خواهر تو معتقد تو بدترین دختر روی زمینی. چه فرقی میکنه؟ میخوای چیکارش کنی؟ میخوای بری چی ثابت کنی؟ میخوای برگردی ایران؟ میخوای شوهرتو طلاق بدی؟ میخوای بری اونجا یه جهنم دیگه برای خودت اونا را بندازی؟ مثلا نمیفهمم ما تا کی باید اینقدر به قضاوت و نظر دیگران و مردم، مادر من مردمه، خواهر من مردمه، این بازی‌ها رو در نیار عزیز من. تو من بگو ضربه رو، بدبختی رو، بیماری رو برای تو کی فراهم کرده غیر از پدر و مادر؟ خب پس چطورش؟ خب پس اینا چرا مردم نیستن و چرا اینا بدترین مردم نیستن؟ مثلا حیرت میکنم که آدم ها هنوز در قرن 21 به این که به پدر و مادر به عنوان یه موجود فیزیکی بیولوژیک فکر میکنن و نگاه نمیکنن که این مادر و پدر با نادانی، با بیماری، با خودخواهی چه بر سر آدم ها آوردن. بله و اصلا قضاوتی هم راجبشون نیست، برید دنبال کارتون. بعد تو یه دفعه حرف بزن که خواهر من غیر از مردمه، مادر من غیر از مردمه، پدر من غیر از مردمه. نه، این مردمان از مردمان وقتی بدن بدترن، برای که اونا یه مسئولیتی دارن، برای که اونا یه تعهدی دارن. مادر تو باید مهربون باشه، مادر تو باید دانا باشه، ولی بی خود کرده بچه آورده. بابای تو قرار نیست یه همچی دیوونه باشه که تو داری توصیفش میکنی. حالا تو وسط زمین و آسمون چسبیدی که خواهر من یه کسی دیگه است. بله خواهر تو چی فکر کرده؟ فکر کرده تو خودخواهی. حالا چی میشه؟ به وجود مبارک تو برمیخوره؟
نه دکتر، یعنی من مثلا یکی از واقعا اینو میگم، مثلا یکی از آرزوهایی که داشتم به همسرم هم همیشه میگفتم که کاش یه شرایطی فراهم شه که خواهر منم از ایران خارج شه. چون من وقتی از ایران خارج شدم تازه اون آرامش و زندگی رو، یعنی من از روزی فهمیدم که از ایران خارج شدم.
عزیز من چرا مسائل چرا مسائل با هم مخلوط میکنی؟ چرا مسائل با هم مخلوط میکنی؟
چون که تو ایران آقای دکتر
عزیز من
خواهرم هم زندگی کنه.
عزیز من مثلا تو رو نمیفهمم. من میگم موضوع رو چرا با هم مخلوط؟ تو دلت میخواد خواهرت رو از اون جهنم در بیاری، بسیار فکر خوبی، من که با اون مخالفتی ندارم، ولی این خیلی فرق میکنه. وینا من میخوام اون الان راجع به من بد فکر نکنه. اتفاقا وقتی بد فکر بکنه، چون الان تو نمیتونی، انتظار کمتری داره، راحت تری. و اگر فکر کنه تو یه خواهری هستی که براش میمیری، آسمون و زمین رو به هم میدوزی، خوشبین و امیدوار میشه که تو الان بیای ببریش، و چون نمیتونی ببری بهش آسیب میزنی. من میگم مسائل با هم مخلوط نکن. من چیکار دارم؟ تو میگم میگی میخوام خواهرم از اون جهنم نجات بدم، حتما فکر خوبیه، کار خوبیه، ولی باید ممکن باشه. و دوم نیاد تو براش یه جهنم دیگه‌ای و برای زندگی خودت و اختلافت با شوهرت یه جهنم دیگه‌ای تو امریکا یا تو ترکیه را بندازی. عزیز یه مقدار باید واقع بین بود، با این شعارهای بی خودی که نمیشه زندگی کرد. الان تو یه کسی هستی، یه دکتری هستی که باید بخوابی امشب که فردا بتونی جراحی کنی. تو نمیتونی الان بری در حالتی که از خواب داری میمیری بری جراحی کنی، مریضت هم میکشی. تو فعلا آروم بگیر، مواظب خودت باش. تو الان ترکیه مواظب خودت و همسرت باش، شرایط رو فراهم کن، انگلیسی تو بخون، بیای امریکا، اینجا جاپایی پیدا کنی، یه روزی در صورتی که امکانشو داشته باشی، فرصت داشته باشی، میتونی خواهرت هم بیاری. ولی نه حالا، نه اینکه بخوای او راجب تو فکر بدی نکنه. من دارم باز به تو هشدار میدم، تو اگر بخوای در گذشته و با گذشتگان و اونایی که در ایران هستن رابطه این گونه که تو میگی برقرار کنی و مسائل اونجا رو یا رابطه رو این گونه که تو الان فکر کنی حل کنی، دارم به تو میگم بیمار میشی، میافتی، زندگی زناشویت هم به هم میخوره، امریکات هم میشه جهنمی مثل ایران. بس
نظر شما اینه که من کلا رابطه رو حالا که آزادهنده قطع میکنم؟
من نظرم این است که تو رابطه تو قطع میتونی نکنی، ولی حساس نباش. من به تو برگردم میگم مرده که سیبیل کروف گردن کلفته، چرا افتادی دنبال زن مردم؟ تو میگی مرد که دیوونه است؟ من یه دختر 21 ساله هستم، مرد گردن کلفته نمیدم سیبیل کلفته که دنبال زن من رو مفتر میدن چی؟ مادر تو به تو میگه تو بدترین دختر روی زمینی، تو خودخواهی، تو نمیدم چنینی چنانی. بگو بله مادر جون، تماما درست میفرمی. برای چی دفاع میکنی؟ و چه اهمیتی داره؟ یکی الان فکر کنه که من فارسی بلد نیستم حرف بزنم، تو رادیو هم نیستم. خب نیستم، حالا من نمیگم نخی هستم الان تلفن کنید تا به شما ثابت کنم. آدم که تو زندگیش راه نمیفته مردم رو قانع کنه به خاطر نگاه هایی که اونا دارن، که حتی درست باشه یا غلط باشه. عزیز راها کنین مسئله رو. با خواهرت میخوای تلفن کنی، با مادرت میخوای تلفن کنی، تلفن کن. کوری کری لالی خری، کوری کری لالی خری، زنگ میزنی هیچ اهمیت نداره. مادرت میگه که تو بدی، میگه بعد متاسفم مادر، خودم من میدونم از اونی که شما میفرمایید هم بدتر. حالا خب خلاص، و تو دلت بخند به اینا. عزیز ما تا چی میخوایم برده و بنده افکار و عقاید دیگران باشیم؟ این دیگران برای زنده و مرده ما اهمیت قائل نیستن. تو یه مادر تو داری میبینی، من نمیدونم، یه مادر خودخواه نادانی رو داری، بیماری رو داری برای من توصیف میکنی، حالا نگران این هستی که او چه قضاوتی راجع به تو داره؟
آقای دکتر من اینو توی پرانتز خدمتتون عرض بکنم، من به حدی به خاطر، یعنی مادر من به خاطر اینکه از جانب بقیه مورد تشویق قرار میگرفت، به خاطر اینکه مثلا من قرآن حفظ میکردم، هیچ وقت یادم نمیره، یعنی واقعا منو تنبیه های بدنی میکرد که میتونم اسمشو بذارم شکنجه تا صبح. مثلا یه دختر 7 ساله رو بیدار نگه میداشت به خاطر اینکه من بیشتر مثلا قرآن حفظ کنم. یعنی هر وقتم باهاش صحبت میکنم تنش مدام این خاطره ها تو ذهن من میاد.
من اصلا تو رو باز نمیتونم. رها کن دختر عزیز من. تو فکر میکنی من به اندازه سر سوزن حاضرم یک ثانیه وقتم رو صرف کنم که کی راجع من چی میگه؟ چه فرقی میکنه؟ ما تا کی میخواییم برده و بنده دیگران باشیم؟ تا کی میخواییم راه بیفتیم عقیده و نظر و باورهای دیگران راجع به خودمون عوض کنیم؟ واقعا دیوونه ایم. کاری که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، کاری که ازش خبر نداریم. مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و نظر مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. ما نظر دیگران رو تبدیل به کار رو چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. کسی نمیتونه منو اذیت کنه. هر چی میخواید بگید، این مردک نفهمه، بیشعور، چنینه چنانه، بگید. هیچ تو نمیشه. ما این که این بازی رو درآوردیم و قلاب دست این آدما میشیم، و روزی هم که مردم فهمیدن به این مردک هر چی بگی براش فرقی نمیکنه، اونا ول میکنن. من فکر کنم خب فایده ای نداره. من وقتی بخوام تو رو بکشم که تیر نمیرم بزنم به دیوار خونه ای که تو در کودکی بودی، میذارم تو مغزت، میذارم تو قلبت. ما بنابراین باید بدونیم یک کسی که در اون حرفا رو میزنه یه تیری تو هوا پرتاب میکنه، ما چرا شیرجه بریم بگم بزنیم وسط مغز من؟ عزیز راها کن. گفتن اصلا تو بنویس بذار تو آینه جلوت، من بدترین دختر، زن یا خواهر روی زمین بوده، هستم و خواهم بود. این منه. هر کی هر چی میگه درست میگه. هر کی تو الان دوربر من باش، اگر اینجا بودی میگفتی شما آی دکتر نمیفهمی، میگفتن او کجاشو دیدی، میگفتی تو بدجنس از من پستر کسی نیست. ول کنیم. اگر این ملت شریف و نجیب ایران این ماجرای آبرو و قضاوت و نظر دیگران رو ول کنن آسوده میشن. اینی که صبح تو غروب دلمونم خوش تو ایران میشه میگه مرگ بر امریکا، برای که برای خودمون این که میگه مرگ بر شما مهمه. حالا یه دمون راه افتادیم همینجوری درباره گذشته و آیندهمون یه حرفایی میزنیم که فقط نشانه خالی بودن بدبختیمونه. من قراره تو زندگیم کار خوب و درست مناسب رو بکنم، دیگران رو خوشحال میکنم، راضی میکنم، چه خوب. نمیکنم، بسیار متاسفم، من کار خودم رو میکنم. من که نمیدم تو این دنیا ببینم دیگران چه عقیده و نظری دارن، درخواست و انتظارشون چیه. من به درخواست و انتظار خدا اهمیت ندادم، حالا بیام دنبال بنده خدا. عزیز راها کن، نه برو تو گذشته، نه با اونا کاری داشته باش. هر چی هم به تو میگن وقتی بده بگو من از این هم بدترم، من از شما تازه خبر ندادی، این فقط یه ذره‌شه که شما میگی. من تنها احمق نیستم، پستم هستم، بیشرفم هستم، بدم هستم، بدجنسم هستم.
فقط اهمیتی نداره این موضوع.
اصلا اهمیتی نداره عزیز، اهمیتی نداره. ما تا کی میخوایم فکر کنیم اهمیت داره؟ این داستان یه داستان فریبکارانه بیماریه، برمیگرده به کودکی من که اگر به من توجه نکنن و راجع من خوب فکر نکنن کتکم میزنن، من میمیرم. هنوز گنده شدیم، استادم شدیم، هنوز نشستیم ببینیم کی راجع ما چی میگه، احترام ما رو رعایت میکنن. خنده داره این حرفا. مثلا یاد ندارم در ارتباط.
آقای دکتر من یک سوال دیگه هم از حضورتون بپرسم، عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. در اون موضوع این، یعنی اون سوال سوم هم این هستش که من یه دوره 4-5 ماهه توی ترکیه اولش که اومدم به خاطر شرایطی یه دفعه من از ایران اومدم و اوایلش راضی نبودم از این که از کشور خارجم، الان میگم بهترین اتفاق زندگیم بوده، ولی خب اون دوره خیلی اذیت شدم. بهتر شده بودم تا تقریبا 3 ماه پیش تا الان. من یکی از بزرگترین مشکلات هم اینه که از لحظه که میخوابم تا لحظه که بیدار میشم مدام من خواب میبینم، یعنی این 8 یا 9 ساعت تمام مدت خواب میبینم.
نه عزیزم، تو تمام مدت خواب نمیبینی، خوابت سبکه، اونا پشت سر هم قرار میگیرن. یه ذره کمی روزتو درست کن، یه کمی هم ریلکسیشن و آرامش رو یاد بگیر، خوابتو میتونی ذره سنگین و عمیق کنین. نمیدونم دارو بتونه کمکت کنه یا نه، نه تو مدام خواب نمیدی، تو خواب سبکی داری، خوابات یادت میمونه، فکر کنی بیداری، به علاوه تو انقدر مغز فعالی داری که وقتی هم که خاموشش میکنی مثل اتومبیلیست که هنوز داره کار میکنه. بارم گرد به حالت منیکت، احتیاج به دکتر ایرانی خوب پیدا میکنی، یا حتی در ترکیه کسی که هست یه دارو به تو بدن ذره آرومت کنه عزیز. تو حالت شدید منیک شیدایی و سرخوشی داری، یه مقدار در این باره اگر میتونی بیشتر بخون و بدون، دکتر هم میتونه کمکت کنه، ولی گذشته رو ول کن. من مدتی از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، واقعا خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، مواظب خودت باش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگر ارجمند با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اه اکی نگو، تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز. مطمئن باشید در کنار روی باز و خلق خوش، با در برداشتن جواهرات زیبا تحسین همگان را برمی انگیزید.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، فروش، خرید و تعویض جواهرات و ساعت‌های معروف دنیا. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-278-84-85. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010، 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 29 و 30 نوامبر در این شهر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم که از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر روز به مدت 8 ساعت ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس هست، ولی شاید بهترون باشه اگر بخواید خاطر شما آسوده باشه بندم مانند دفعه قبل شرمنده نشم، لطف کنید کارت ورودی را از قبل تهیه بفرمایید از مراکز منتخب ایرانی یا رادیو صدای ایران. ولی به هر حال به دلیل بزرگ بودن محل کنفرانس جا برای همه دوستان خواهیم داشت. همچنین روز یکشنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شیتون سنیویل 2 کنفرانس خواهم داشت. یکشنبه 7 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول تشکر میکنم که واقعا وقت گرانبهاتون در اختیار ما ایرانی ها میذارین. من خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 28 سالم هست، همسرم هم 34 سالشون هست. ما 8 سال هست که ازدواج کردیم ولی هنوز فرزندی نداریم. من دانشجوی ترم 1 دکترا هستم در حال حاضر و واقعا نگرانی برام به وجود اومده. یعنی مدت هاست که بهش فکر کردم، ولی خب شرایط زندگی مال با توافق هم دیگه جوری شد که من هی درس خوندم تا رسیم به اینجا. ولی خب الان با سن 28 سالگی احساس نگرانی شدیدی دارم نسبت به این قضیه و با چیزاییم که از سیدی های شما گوش دادم که حالا اون شرایطی که با مهیا باشه برای یک نوزاد قطعی اون 2 سال اول یه ذره منو نگران میکنه که من چه تصمیمی با بگیرم برای داشتن فرزند که کمترین آسیب را دقیقا بشه.
شما به من بفرمایید که درستون تموم میشه، چه مدت دیگه؟
دوره دکترا که در ایران 4 سال هست که ما تقریبا 2 سال تئوری داریم و 2 سال برای تزمون هست و من الان ترم 1 هستم از 4 ترم تئوری.
اون وقت در چه رشته ای هست عزیز؟
من مدیریت گردشگری میخونم.
خب اون که 2 سال آخر برای تست که ذره آزادی عمل پیدا میکنید، خیلی مقید به رفتن کلاسی و یا برنامه مشخصی نیستی، درسته؟
بله. من فقط یک نکته هم عرض کنم خدمتتون که من دانشگاهم تهران هست ولی خودم یکی از شهرستانهای ایران هستم، یعنی یه بعد مسافت رو هم با محل تحصیلم دارم.
همسرتون چه میکنه؟
همسرم هم کارمند هستن، ایشون فوق لیسانس داره.
خب چرا نمیرید تهران زندگی کنید که براشون ممکن هست؟
اتفاقا همینه، چون ما هر راه حلی رو بهش فهم کردیم، چون اگه من بخوام 4 سال صبر کنم و چون حالا بر اساس چیزایی که از شما یاد گرفتیم تصمیم داریم که 2 تا فرزند داشته باشیم، فهم کنم اگه بخوام 4 سال صبر کنم یه ذره شرایط شاید سخت‌تر بشه.
شما ترم اول شروع کردید درسته؟
بله، من تقریباً 1.5 ماه هست که
آیا امکان این وجود داره که بعد از این که مثلا بچه دار شدید 3-4 سال دیگه باز بتوید همین دوره رو ادامه بدید، یا اینکه تقریبا این فرصت از دست میره؟
یعنی که اگه دوباره بخوام دکترا شرکت کنم؟
آره، گرچه ذره پیشنهاد اصلا نظر درستی، من فکر کنم عزیز 2 سال رو بگذرونید، ولی از 30 سالگی به بعدتون به دنبال داشتن بچه باشید، تز 2 سالتون خب 3 ساله تموم کنید. اون خیلی زمان مشخصی نداره و آهسته میشه این کار کرد، یعنی یه ذره آهسته تر درس ها رو بگید، ولی 2 سال اول رو نه، بذارید این 2 سال خودتون رو آماده کنید برای اون دوران، ولی کار 2 سالتون رو، درستون رو تموم کنید، قسمت پایان نامتون رو یا به هر حال دیزرتیشن تزتون رو بگذارید برای اون زمان.
درسته. اون وقت حالا توی اون دوران تز شما فهم کنید که نیاز هست به هر حال شاید هر ماهی یا 2 هفته مثلا من 1 روز رو نتونم کنار حالا اگه که فرزندی داشته باشم باشم، فهم کنید توی اون 2 سال هم نیاز هست که ما محل زندگیمون رو
نه به نظر بکنید. من اونو میتونید به ترتیبی بدید، برای که مثلا میشه 10 دفعه در 1 سال، اون اونقدر مسئله نیست عزیز، اونو میشه یه جوری تنظیمش کرد که مسئله نداشته باشی، ولی من فکر کنم 2 سالتون رو بخونید چون هنوز وقت دارید عزیز. البته کمی بی خودید تنبلی کردید که 8 سال قبل ازدواج کردید بچه دار نشدید، باید همون موقع میشدید، ولی حالا که شد این 2 سال رو صبر کنید، بعدش دنبالش به اون صورت برید.
درسته، ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون. فقط یه حالا نمیدونم خواهش یا نه، امکانش هست شما این تورایی که برگزار میکنین، حالا سمینارهایی که توی حالا معمولا دیدم توی اروپا بیشتر هست، یکی از کشورهایی هم که همسایه ایران باشه، چون به هر حال ما امکان این که توی یکی از کشورهای اروپایی بیایم شرکت کنیم نیست، ولی مثلا یکی از کشورهایی مثل ترکیه یا دبی یا یک کشوری که به ایران نزدیک باشه و ایرانی ها بتونن سمینارتو شرکت کنن، چون بعضی استیدیاش هم در دسترس نیست، مثلا حالا سمینار کودک درون و حالا امثال هم.
به هر حال به فکرش برم، ولی ممنونم از لطف و محبتتون، امید من یه چیزی بیشتر از اونه، امید من این است که بتونم اینا رو به زودی در خود ایران داشته باشم تا در کشورهای حاشیه، اینه که امیدوارم این تغییر و دگرگونی به گونه ای باشه که بنده هم بتونم کارم اونجا راحت و آسوده انجام بدم، ولی ممنونم از لطفتون، محبتتون و امید من این است که
ما از شما سپاسگزاریم.
جانم
روزتون بخیر.
روز بخیر. سپاس بخیر. مرسی عزیز، ممنون از محبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپریشن،
عزیزم دیپریشن
همون، اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوشتام و خوشپز و دونر سبز بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شانه شاده،
چون که صدف بد جوری حال داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونه رو سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال.
شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603GA33 and the NMLS ID number 70377.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
بیمه باقری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
صبح شما بخیر. به شما و شنوندگانتون سلام میگم. از شما سپاسگزارم که همیشه به ملت ایران خدمات رسانی میکنید. جناب دکتر هلاکویی، امروز که من مزاحمتون شدم قرار نیست که در مورد مشکلات خانوادگی یا از این قبیل با شما صحبت بکنم، چرا که خوشبختانه چنین مشکلاتی رو ندارم. از اونجا که برنامه های شما رو پیگیری میکنم، به طور خیلی اتفاقی یه چند مرتبه متوجه شدم که بیماران شما که با شما تماس میگیرن در مورد مهاجرت شما وقتی صحبت میکنم، من رگه هایی از تمایل شما به امریکا دیدم و تصمیم گرفتم که با شما صحبت کنم در این زمینه، چرا که من مشکل من این هست. از لحظه که آقای دکتر من مهاجرت کردم حدود 3-4 سال پیش به امریکا، بعد از 3 هفته متوجه شدم که امریکا بسیار بسیار از کشورهای دیگه پیشرفته دیگه عقب‌تر هست و ترجیح دادم که مطالعات زیادی بکنم تا آنچه که در ذهن من بود رو بهش برسم، جواب بهش بدم. آقای دکتر، مواردی که میخوام مطرح بکنم، خوشحال میشم اگر با دلایل، اگر اشتباه میکنم با دلایلتون به من بگید که این اشتباه
میشه. به من البته من
به من بگید من چگونه میتونم با این مشکلاتی که در مورد آمریکا دارم مواجه بشم و به جلو حرکت
بکنه. بله، ببینید عزیز، نه سب کنید، نه اجازه بدید. نه ببینید، اولا اون برداشت شما برداشتیست، نمیخوام بگم چون اهمیت نداره که نظر شما چه هست، نظر شما هرچی هست خوب است و درست، نه درست نیست، ولی دوستانی که من تلفن میکنن در جهت تصمیم گیری برای آمدن به امریکا تصمیمشون رو گرفتن، موضوعها رو میخوان مطرح کنن و ضمناً به یه نکاتی اشاره میکنن و چون مردمی که در امریکا هستن ایرانیان خیلی کمتر میخوان برن ایران و بیشتر ایرانیان میخوان از ایران بیان بیرون، اون مسئله دومی که اشاره کنید از بقیه کشورها، من نمیدونم اگر قصدتون ایران یه مسئله است، اگر بقیه کشورهاست من فکر نمیکنم امریکایی‌ها خودشون معتقد هستن که پیشرفته ترین کشور دنیا هستن بر اساس بیشتر ملاک ها، یعنی این چیزی که شما میخواید ثابت کنید کاملا پذیرفته شده است که امریکا در دهها بلکه صدها زمینه از کشورهای دیگه به صورت مشخص اگر حتی ملاکی باشه عقب‌ترن، ولی اگر گفتگوی شما راجع به ایران یه قصه دیگریست، نمیدونم کدومش مورد نظرتونه.
بله، در مورد فرمایش اول شما من به صورت خیلی خاص خدمتون بگم که بالفرض 2-3 روز پیش فردی بین کانادا و آمریکا در تضاد بود که چیکار کنه، خانمش دوست داشت برگرده کانادا و ایشون در آمریکا کاری رو پیدا کرده بودن و خانمش گفت نمیخوام دوباره شروع کنم، اون آمریکا اون چیزی که می‌دیدم نیست و کانادا بهتر است. در این زمینه من
آخه اون اصلا عزیز من نه نه موضوع مهمه، نه صبر کنید،
من ایران نیست،
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، نه بس موردای فردی مسئله نظر و نتیجه نیست، ای بس تا یک کسی دیگه هم حرفی بزنه صلاحشون کانادا باشه یا اروپا باشه، من اون مورد رو شما تعمیم ندید. ببینید شما یه نظام ده. یه نظام استدلالی دارید با دقتی که دارید اوور جنرالایز میکنید، الانم کردید، شما الان امکان نداره کسی در دنیا بتونه ثابت کنه امریکا از کشورهای دیگه پیشرفته‌تر یا عقب افتاده‌تر، شما اصلا با یه همچی ادعایی اومدید و همینجوری منتظرم ببینم چی میگه، اصلا نمیشه گفت نه پیشرفته نه عقب افتاده، به چی راجع ماجرا
از پیشرفته، البته پیشرفته از نظر صنعت و اقتصاد منظور من نیست، پیشرفته از نظر رفاه اجتماعی و هیومن دیگنیتی یا کرامت انسانی از نظر من بود که بسیار اصلا منظور من هم ایران نبود، کشورهای دیگه مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی که من
اونا قبول دارن امریکا سب کنید نه ببینید اصلا اونا قبول دارن، شما الان برگردید بگید که بستان نگاهی به قول شما هیومن دیگنیتی و حرمت انسانی در کشور اسکاندیناوی بالاتر از امریکاست، خود امریکایی هم میگن بله، شما چی رو میخواید ثابت کنید قبول؟
یعنی من چنین چیزی رو در جستجوی خودم آقای دکتر ندیدم، در جستجوی خودم اینها خودشون رو برتر میدونن و
چی برتر میدونه عزیز؟
اینه که من آزار میدونم،
نه نه بی خود، اولا عزیز من
هیومن دیگنیتی رو اینجا گداپروری براشون مهم میگن، اینجا گداپروری، اینجا رو هی میگن اقتصاد آزاد، اینجا نمیدونم میگن هر جور میتونی رئیس جمهور، اینا استدلال هاشون اینه که مثلا شما میتونید بیاین اینجا انقدر آزاده که میتونید رئیس جمهور بشی، آخه چند درصد این 360 میلیون آرزوشونه که رئیس جمهور بشن که این رو ملاک قرار بدیم برای
آخه شما عزیز عزیز من صبر کنید قربون، شما میاد یه چیزی رو خودتون درست کنید بعد بهش حمله میکنید، هیچ امریکایی نمیگه 300 میلیون میتونن رئیس جمهور بشن یا 300 میلیون رئیس جمهور میشه، ظرف 100 سال آینده شما میتونید 15 تا رئیس جمهور داشته دیگه، بیشتر از این نمیشه، تموم شد. بنابراین ولی حرفشون این است که این نظام مانع شما نمیشه که شما رئیس جمهور بشی، یعنی شما اگر در بسیاری از کشورها، نمیگن با اسکاندیناوی مقایسه، بسیاری از کشورها شما اگر در ایران باشید مرد شیعه مسلمان اثناعشری مجتهد نباشید توی رده های بالای حکومت جا ندارید. به همجه است که در ایران از 70-80 میلیون جمعیت ایران 7000 نفر هم شامل حالشون نمیشه. یعنی شما یه دفعه از 80 اگر بگید 75 میلیون جمعیت 74 میلیون میگی شما هرگز نمیتونید به مقامات بالای رهبری در ایران راه پیدا کنید، برای که مرد مسلمان شیعه اثناعشره مجتهد نیستید. شما دادستان نمیتونید بشید، شما وزیر امور خارجه نمیتونید، شما تو شورای نگهبان نمیتونید برید. شما تو
همونطور که عرض کردم اصلا منظور من
عزیز من عزیز من
کشور کشور سوسیالیست میکنم و میگم چقدر یک کشور سوسیالیست از همه نظر میتونه برای بشر بهتر باشه.
منم کا عزیز من
و من موارد اینجا هست
عزیز من عزیز من سب کن.
شما فرمودید که این کشور هیچ ادعایی نداره، ولی ادعا داره در زمینه حقوق بشر
عزیز من. نه اصلا
بحث سیاسی نمیخوام بکنم.
نه سب کن سب کنید عزیز، اخلا اینجوری با من بحث نکنید قربونتون، من که اینجا نه چستم درگیر بازی این بحثا بشم. شما من میگید 1% بالایی از امریکایان معتقدن بهترین نقطه دنیاست، راست میگید، ولی این امریکا نمیشه عزیز. این شما اصلا همچی گفتگوی معنایی نداره. هزاران هزار میلیون ها امریکایی هستن که معتقدن اینجا یکی از بدترین جاست، میخوان برن جای دیگه. بنابراین این گفته شما بعد میخواید چیزی رو ثابت کنید، به کی ثابت کنید؟ شما بنده به شما میگم قبول دارم، یک دوم خدمتتون عرض میکنم تو سخنرانی یوسی هست، من اصلا نه نظام کپیتالیستی رو قبول دارم نه نظام کمونیستی رو، من معلوم سوسیالیست به اروپای شمالی رو ترجیح میدم. بنابراین موضوعی که وجود داره این است که شما بیخودی خودتون موضوع درست نکنید بعد بهش حمله کنید. شما من میگید بسیاری از امریکایی اینجوری فکر کنم، میگم کاملا باهاتون موافق، بسیاری از امریکایی‌ها معتقدن بهترین، خب هستن که هست، به طور که ما ایرانی ها معتقدیم هنر نزد ایرانیان است و بس. حالا کاری ندارم این جمله اصلا یه چیز دیگه است، اصلا کسی هنر نداره، اصفهان ما هم نصف جهانه. حالا این که آقای معین میخونن اصفهان اصفهانشون هست، به اصفهان برگردن، ما اصفهانی ها گرفته بنده نیستم، ولی اونایی که اصلا میگن نصف جهانه، ما ایرانی ها از این حرف ها میزنیم که نمیشه کسی بگه من میخوام ثابت کنم اصفهان نصف جهان نیست، 1/10 جهان هم نیست. کسی هم جدی نگرفته این حرفا رو. شما من میفرمایید نظام اقتصاد کپیتالیستی رو در مقام مقایسه با نظام سوسیالیستی، نظام سوسیالیستی رو بهتر میدونید، من کاملا من با تو موافقم. شما میگید خیلی از امریکایی نیستن، خب نیست، امریکایی هستن که دولت که حمایت میکنه از مردم رو به عنوان یک دولتی میشناسن که گداپروره و ویلفیر استیت رو خیلی ها دوست ندارن. دوستان جمهوری خواهی ما خیلی بیشتر این حرف رو میزن تا دوستان دموکرات، ولی یه عقیده و نظریست اینجا آمده زیر بمباران تبلیغات هم هستن. شما هم به من میخواید بفرمایید که در بسیاری از زمینهای انسانی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی اروپای شمالی بهتر از امریکاست؟ حتما. امریکا تو سلسله خوش مراحل مطالعه مربوط به خوشبختی 36، دانمارک اولی، نروژ و فنلاند و سوئد و اینا جزء 10 اوله. هم اینا میدونن، مطالعات علمی هم نشون میده. امریکایی درش میخواد بگه که امریکا بهترین سرزمینه، خب میگه، همطور که یه ژاپنی ممکنه اینو بگه، همطور که یه چینی استاده پای این حرف. ولی حساسیت من و شما در این باره چی هست؟ میخوایم به کی چی ثابت کنیم؟
به همسر بودن رو نتونست در کشور خودش به دست بیاره و این کشور واقعا همینطوره. شما فکر کنید یه خانم باردار بشه، کار خودش عملا کار خودش از دست داره، باید یکی رو انتخاب کنه. یعنی هیچ بسته تشویقی برای مادر شدن نیست، هیچ بسی نیست که تزمی آینده کاملا مبهمه در اینجا. شما بچه هستین که بدون این ایران من باید به فکر، وقتی بچه به دنیا میاد به فکر زایمان باشم، کلی پول بیمه باید بدم، کلی پول تحصیلش رو باید بدم. کشوری که نتونه تحصیل رایگان، بیمه رایگان در خدمت برای ملتش بذاره، از به نظر من جز کشور پیشرفته نمیتونه باشه اصلا.
خب
نیست. کشورهای دیگه نیست. هست مثل سوئد که من میگم یا اسکاندیناوی. من اینطور میگم کشورهایی با دولتی بی ادعا، که اصلا کشورهای بی ادعا، ملتی مرفه، دولتی در خدمت ملت، در صورتی که آمریکا کشوری پر ادعا، ملتی من سراسر بدبخت و ملتی در در خدمت دولت، یعنی دولت رو دوش ملت سواره. من موارد زیادی رو اینجا دارم که خدمتون بگم، نمیخوام از هون رو چیز کنم، متشنج کنم. کشور این آمریکا 70% ملتش پاسپورت ندارن آقای دکتر، این خیلی چیز داره میتونه نشون بده. این همه آمارهایی که من با جستجو به دست آوردم آقای دکتر. قانون کار بسیار ضعیف، یعنی هیومن دیگنیتی میگم، شما فقط رابطه گارسون با رستوران دار رو نگاه بکنید. دوستان ایرانی من وقتی من میرم رستوران، یه رستوران اصلا همیشه میرم، دوستان من نشون میدن که چگونه رفتاری است که یک گارسون با یک رستوران دار با یک گارسون انجام میده. آخه توی که این هم از استانداردهای بالا صحبت میکنی، دپارتمان های جامعه شناسی شما مقالات پیشرفته با این پک فکتور بالا تولید میکنن از اینکه روابط انسان ها چگونه باید باشه، چرا خود به اجرا نمیکنی این چیزا رو؟ چرا بلفرد برای یک فردی که میخواد در یک فروشگاه کار کنه باید خنده بر لبانش باشه به زور، وگرنه اخراجه؟ این خودش پسای شما دانشمند دانش اجتماعی هستی، حتما میدونی که اینها دروغی به بار میاره. یعنی خنده اصلا معروف، من در سوئد بودم، معروف بود خنده های آمریکایی ها خنده های پلاستیکی، یعنی خنده های غیر واقعی.
آخه عزیز من این حرف
من تحجیم میکنیم ملت چقدر ظلم پذیره، چقدر
حالا
اگه ما در ایلانه که من خیلی بهش نقد دارم موقع اعتراض میکرد، من اعتراض در ملت نمیدینم اینجا.
حالا ببینید عزیز، سب کن
بفرمایی. اسم آزادی که میاد ظاهرن آزادی، آخرین خدمت، آخرین چیزی من در محیط کارم ویدیسو، من درود از سرم بلند شد وقتی در محیط کارم ما باید هر 5-6 ماه یک کورسایی رو بگذرانیم در مورد ارباب رجوع، چجوری باید ارباب رجوع رو چیز کنیم. ما یکی از آیین نامه ها ادیتور این بود که اگر ارباب رجوع شما زن باشه، اینا رو ملت نمیدونه، اگر ارباب رجوع شما زن باشه باید در دفتر اتاق کارتون باز یا نیمه باز باشه. اگر چنین چیزی در ایران بود ما دولت رو به باد فحش و ناسزا میگرفتیم که چه ذهن منحرفی دارن، چقدر اینا مریض هستن. ولی اگر چون اینجا اسم آمریکا و بزک آمریکا روش اومده، ما هیچی نباید بگیم. این قانون، این استاندارد، این اسمش میشه استاندارد و استانداردهای بالا. من موارد دیگه که من دوستان بیشتر
آخه عزیز من عزیز من عزیز من
من پرایز خودم
نه ببینید عزیز ببینید عزیز من شما میخواید بگید چنینه، من اصلا حرفی ندارم، مثلا بحث چون این نکته با شما نمیشه بحث کرد. وقتی که بر میگردن میگن وقتی که در و بستی احتمال داره سوء تفاهم به وجود بیاد و فرد مدعی چیزی بشه گرفتارت کنه، پس بهتره برای که گرفتار لاسوت نشیم و درگیری پیدا نکنیم و سوء تفاهم به وجود بیاد در و باز بگذار. وقتی شما در ایران وقتی خواهرتون فرض کنید که خونه هست، مادرم میگید خونه هست، اگر برگردید بگید من تنها هستم، میگه نمیام، یه وقتی میام که مادر باشه، اینا رعایت یه اصولی است که موجب سوء تفاهم نشه. شما اینا رو بد و غلط میدونید. بسیار خوب، منم اصلا بحث و گفتگویی با شما ندارم. بعدم شما معتقدید این مردم چنین ادعاهایی دارن، بسیار خوب، ولی شما به من بفرمایید فقط اینو که اگر شما وارد جامعه سوئد شدید، سوئدیا راحت تر شما رو میپذیرن و جزء خودشون میدونن یا امریکایی ها؟ به نظر شما کدامش؟
جناب دکتر، اینها همه چیزایی بود که من در مورد جوابش رو خدمتتون عرض میکنم. احساس میکنم عرایزم زیاد بشه ولی سعی میکنم کوتاه بشه.
نه من فقط سوالم بود. نه
ببینید
عزیز، اینجا رادیوه، اینجا محل سخنرانیه، من ازتون سوال میکنم چون شما در سوئد بودید، بیارم تون دوباره رو خط، برای که من دوست ندارم این گفتگوهای بی پایه و بی مایه و بی نتیجه رو. پرسش من از شما این است که در سوئدی که شما اینقدر جنبه های والای اخلاقی انسانی بالا دیدید، شما وقتی در سوئد زندگی میکنید به عنوان ایرانی زودتر در جامعه سوئد و میان مردم سوئد پذیرفته میشید یا در جامعه امریکایی؟ من فقط میخوام ببینم کجا آدمای بیشتر و راحت تری رو وارد سیستم میکنن و اجازه میدن اونگونه زندگی کنن که بقیه زندگی کنن، در مقام مقایسه با سوئد. سوئدی که شما بودید، به من بگید ایرانی در سوئد زودتر راحت و آسوده میتونه زندگی کنه و به نظرش برسه سوئدیه و از مزایا برخورداره، یا یه ایرانی در امریکا؟ فقط جوابتون رو میخوام. احتیاج به
القا میکنه، این پوز میکنه به ملت که شما الان من در خانواده 20 نفری هستید، خواهر، برادر، پدر، زن، مادر، دوست. یک نفر از اینها رابطه مادی با شما داشته باشه، یعنی شما رو به خاطر ماشینتون بخواد، شما رو به خاطر سرمایه‌تون بخواد، لباستون بخواد، ببینید چه رابطه مادی چقدر بد میشه، هیچ گونه عطوفت، مهر، معنویت وجود نخواهد داشت. من این مثال رو فقط خدمت می‌ذارم، رابطه مادی دو تا دوست به هم و رابطه معنوی دو تا دوست به هم چقدر با هم تفاوت
داره. از هیچ معنی نداره عزیزم. عزیز من. نه دیگه، آخه شما همینجوری برای اصلا حواستون به تلفن هم نیست. رابطه معنوی یعنی چی؟ این معنویت رو شما لطفا یه وقتی یه جایی تعریف کنی، یعنی مقدار واژه‌های عجیب و رابطه مبتنی بر مادی چیه. شما وقتی که وقت برای کسی میذارید، انرژی میذارید، پول خرجش میکنید، پول خرج میکنید، یه رابطه به وجود میاد. با قضاتون هم همینه، با رابطتون هم همینه. مسئله اصلی و اساسی نیست، ولی رابطه معنوی و حرفای از این قبیل. حالا مثلا در کشورهایی که روابط مادی ندارن، رابطه معنوی خوبی دارن. نمونهش کشورهای خاورمیانه است که هم از معنویت و روحانیت صحبت میکنن. الان گروه های روحانی و مذهبی و داعش و اینا و یا گروه های افراطی بقیه ادیان و مذاهب، اینا همه در حالت معنویت و روحانیت مسائل مادی رو کنار گذاشتن. نه، امریکایی کمتر مادیه تا ما ایرانی. ما در ایران مادی هستیم عزیز. ما مادی هستیم به این معنا که به غذای اهمیت میدیم، به مهمونه باید اونجور غذا بدیم، لباسمون باید اونگونه باشه، آرایشمون باید آنچنان باشه، خونمون باید برای مهمون آماده باشه، غذاهای مهمون متفاوته، بشقابای مهمون متفاوته. اینا از سر محبت و عشق نیست، اینا از سر خودنمایی و جلوه‌گریه، اینا از سر مهرطلبیه. مسائل مالی بسیار بسیار جدی هستن. نمونش همین امروز خانمی که راجبه مادر و پدرشون در ایران صحبت میکردند و خودخواهی ها، اونجا مردم دنبال پول هستن باید زندگی بکنن. ما فکر میکنیم تو اونجا محبت و مهربونی هست، اونجا مردم ذهن و فکرشون بیشتر از متوجه پوله، برای درآوردنش هست دست به کارها و مانورهای مختلف هستن. با این ملاک ها که نمیشه به موضوع نگاه کرد که اینا مادی هن، ماها اونجا مادی نیستیم. معنایی نداره عزیز این حرفا. گفتم شما میگید یه امریکا یا امریکا، یا به طور کلی دل شما خواهد بگم بهترین کشور دنیا هستیم. متاسفانه فرانسوی هم این حرف راجع به خودش میزنه، انگلیسی هم بقیه رو داخل آدم نمیدونن، روسا هم که یه جور دیگه به در حقیقت روس سفید کار دارن. به من میگید غلط است، اشتباه است، ولی من و شما بیان بگیم امریکا جای بدیه، برای خیلی ها جای بدیه، برای جای خوبیه. امریکا توی زمینه‌های جلوه، تو خیلی از زمینه‌ها عقبه. اون مواردش هم با دو تا ملاک میشه سنجیدش، یکی با ملاک‌های اخلاقی انسانی بگیم امریکا اینجاش درسته اونجاش غلطه، یکی با هم در مقام مقایسه با جای دیگه. بعدم آخر کارش مهم این است که مردمی که دور بر هستن کدام رو بر می‌گزیدن. بحث‌های از این قبیل همه جور میشه ثابتش کرد و ردش کرد. و شما با یه نگاه خاصی به نظر شما امریکا کشور پیشرفته نیست؟ قبول. به نظر شما در بسیاری از زمینه‌های اخلاقی و انسانی اونگونه نیستن؟ نیستن. شما میگید مدعی هستند. خب مدعی هستند که هستند، شما که نمیتونید راه بیفتید کارشون بکنید. ولی من ایرانی به ملان بگن برو دوستان سوئدی باشن، برو سوئد زندگی کن، تو امریکا، امریکا ترجیح نمیدم تا سوئدی بلد بودم. برای که اونجا بودم میبینم ما رو راه میدن، رعایتمونم میکنن، ولی کارم به کارمون ندارن. اینجا ملتینگ پات، مطالعات نشون میده بیش از هر گروه دیگه مردم اینجا تونستن در جامعه امریکا جا باز بکنن. میگید همچنان تبعیض، همچنان تفاوت، حتما. بحث درصد است، بحث اینه که از سراسر جهان بیان به امریکا، یا چون سوئد گفتید برن سوئد، بیان به امریکا، بعد از اون حداقلی که در سوئد به دلیل نظام سوسیالیستیش فراهمه، بقیهش مردم سوئد، مردم سوئدن. شما به هر حال خارجی هستید که اونجا تشریف دارید، امریکایی یه مقدار فرصت رو به شما میده. هر کدوم از این موارد رو دونه دونه میشه راجبش صحبت کرد. به من میفرمایید جامعه امریکا یه جامعه کپیتالیستیه، یه مقدار اساس اقتصاد آزاد و باز رو داره که نداره. حرفتون کاملا درسته، ولی گفتگو در هر زمینه‌ای برمیگرده به اینکه یا مبنای مقایسه‌ای داشته باشید یا مبنای برای ارزیابی و اندازه‌گیری. امریکا در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها خوب نیست، جزو بد و بدترین‌هاست، و در بسیاری از زمینه‌ها خوبه. و بعدم با توجه به شرایطی که من و شما داریم ممکنه اینجا رو انتخاب کنیم یا کانادا رو یا سوئد رو یا ایران رو. و به همجاست که بسیاری من از رو خط تلویزیون شنیدم یه آخوندی میگفت که همه مردم جهان آرزو دارن و به سمت ایران سرازیر شدن برای که معنویت از در و دیوار این کشور میریزه. خیلی خب این هم نظر ایشون بود که فکر کردن همه چی معنویته، چون صبح تا غروب همه دارن راجع به خدا و پیغمبر خدا و هر جمله‌ای با ماشاءالله و ایشالله و حضرت و فلان و بهمان و اینا همراهه، بنابراین چون این در مکالمات و گفتگوهاشون صبح تا غروب راجع به خدا حرف میزنن و در سوئد و نروژ و امریکا مردم خدا رو صبح تا غروب تو همه گفتگوها نمیارن، اونجا میشه روحانی و معنوی و در حقیقت غیر مادی، اینا هم که صبح تا غروب راجع به پول حرف میزنن میشن مادی. همه گونه میشه بحث و گفتگوها رو داشت. شما هم اول هر وقت که یه چیزی رو میخواید ثابت بکنید مطمئن باشید طرف مقابل قبول داره یا نه، داره که داره دیگه. این که چرا بقیه یه جور دیگه فکر کنن، برید با خود اونا این گفتگو رو بکنید. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
بیمه باقری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت، کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، میبخشید مزاحمتون شدم. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. البته ممکنه سوالای بیشتری پیش بیاد. من راجع به دو تا پسرم میخوام باهاتون صحبت کنم. یه پسر 9 ساله دارم و یک پسر 6 ساله. پسر 9 سالم خدا رو شکر مشکل خاصی باهاش ندارم. اول راجع به پسر 6 سالم بپرسم. مشکلی که فقط داره از خیلی زود شروع کرد به صحبت کردن. بچه من هر دو خیلی زود صحبت کردن و تو خونه فقط فارسی صحبت میکردن. پسر کوچیکم تقریبا زیر 2 سال بود که کامل صحبت میکرد، ولی از سن 3 سال و نیم شروع کرد به استارر کردن یه مقداری و اول همون موقعی 4 سالگی یه سری بردمش پیش اسپیچ تراپیست و به من گفتن که خیلی زوده و خیلی کمه مشکلش و یه مدت کوتاهی باش کار کردن و دیگه به من تقریبا غیر مستقیم اون خانمی که میرفتم پیشش گفت این احتیاجی نداره و نیارش و دوباره الان احساس میکنم یه مقداری این استارر بیشتر شده. البته وقتی که هول میشه برای صحبت کردن بیشتر استارر میکنه و توی فارسی یه مقداری بیشتر از انگلیسی استارر داره.
حالا سوال من از شما اینه که شما چقدر آدمی هستید که بکن و نکن و باید و نبایدی و مقرراتی و نظم و انضباط و اینا هستید؟
خیلی زیاد نه، یه مقداری شاید اونجوری نیست که خیلی همش باهاشون راجع به باید و نباید و صحبت کنم، ولی خب خیلی پسر بچه هایی هستن، خیلی 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 شیطونن هر دو. تا اونجایی که میشه سعی میکنم آزاد بذارمشون، ولی خب بیشتر اتفاقا روی بزرگه، چون کوچیکه خیلی بچه یه که خود کارهایی که باید انجام بده خیلی انجام میده و با بزرگی خیلی بیشتر من راجع به اینکه خیلی سمارت، ولی راجع به اینکه خب الان باید اوکی یه ذره بیا بشین درس تو الان بخون.
خب ببینید، همینجا شما شروع کردید، شما هستید ازید برای که از استدلالاتون پیداست است. مقاسم نمیم چه میگو شما در دفاع خودتون که گفتید فارسی بلد نیستید شروع کردید فارسی حرف زدن. بنابراین نه، شما یه ذره سختگیرید عزیز. ببینید بهاناتون هم شیطونی و بهانه باهوشی و درستو بیا بخون اینا. ببینید ریشه یه مسئله استاترینگ یا لکنت زبان یه مقدار استراب و نگران نیست، ولی یه آمادگی ذهنی هم هست که یه قسمتی از سمت راست مغز آماده است برای دخالت در این گفتگو و به همین جهت هست که بعضی ها آمادگی بیشتری دارن و اگر یه کمی محیطشون امن و امان نباشه و با آرامشی همراه نباشه میتونن دچار اون مشکل بشن. بله شما پرو اسپیچ تراپیست یا اسپیچ پاتولوژیست هر کدوم که بردی، اونا فکر کردن اونقدر موضوع مهمی نیست. یک کمی هم پیامشون این بوده که همه بیایم این رو راهاش کنیم، اینجوری بهتر میتونه باشه، چون در بسیاری از موارد بی‌اعتنایی و یا محدود کردن ارتباطش در اون دورانی که وارد اون مرحله میشه کمک میکنه که از سرش بیفته. به همین جهت است که میتونید پلوی کسی دیگه ببریدش، ممکنه داروهایی هم به این ماجرا کمک بکنه، ولی بیشترش مسئله استراب عزیز و نبودن امنیت و آرامش. بچه دوم هم هست با فاصله 3 سال هم هست، پسر بچه هم هست. شما هم یک کمی به نظر من حرفاتون پیدا سخت گیرید. خب اون مشکل اصلی ماست. به هر حالی که اگر یه مقدار آزادشون بذارید و راهاشون کنید و بذارید کارهای غلط و بد و اشتباه هم کمی اینجا اونجا بکنن، این مشکل رو اونقدر پیدا نمی کنید.
من چون یه نظری نگرانم به خاطر اینکه من پسر عموی خودم این مشکل رو داشت، احساس میکنم شاید ژنتیک باشه و نمیدونم اگه بیشتر باید فالوآپ بکنم این مسئله رو یا ببرمش دکتر. از یه طرفم خودش رو اذیت نمیکنه این مسئله و خیلی باهاش، حتی یادمه که وقتی که 4 سال و نیمش بود من بردمش پیش فیزیوتراپیست و به من نمیدونست که فیزیوتراپی، فکر میکرد برای بازی میره و انتظار بعد به من گفت مامان این به من میگه باید سموت صحبت کنم، اگه کسی بخواد حرف منو بفهمه صبر کنه تا من حرفم تموم شه و براش اصلا مهمی الانم خودش هیچ مسئله‌ای با این نداره، فقط من نگرانم که وقتی که بزرگتر بشه شاید پرابلم پیدا کنه باهاش و اینکه چون پسرعموم اینو داشت و که بزرگم که بود این پرابلمو داشت، من یه ذره نگران اون هستم.
نه هست عزیز، اولا معلومه که یه زمینه‌های به هر حال آسیب مغزی هست که مایه ژنتیک داره، پس بنابراین اون حرفتون درست. راهش هم شاید این دوستانی که متخصص این کار هستن به شما بتونن پیشنهاداتی کنن، ولی دوای اول و اصلی و اساسیش آرامش و بی‌اعتناییست و بنابراین شما از درجات دقتتون و کنترلتون و بکن و نکناتون هرچه هست 50% چه کم کنید، هرچه هست، و در نتیجه فرصتی بدید که بچه ها زندگی رو تجربه کنن حتی اگر کاراشون بد است و غلط و اشتباه. ببین من کجا دارم میرم، نه اینکه تازه باید یه چیزی هم درست باشه، اون میتونه بیش از همه کمک بکنه. بعدم اگر پلو اسپیچ تراپیست یا کسی که تو این زمینه ها میبریدشون، اگر اونا واقعا فکر کردن اونقدر موضوعی نیست و مسئله نیست، شما بی خودی پاپه‌ای نشید و با اون جمله دیگرتون باز یه مقدار دستگل رو باز خراب کردید که من نگران آیندهش هستم. چون ببینید ما وقتی یه چیزی الان 5 یا 25 آینده رو بهش اضافه کنیم، چه 30 دیگر غیر قابل قبول و تحمل میشه. من میدونید این نگاه رو ندارم، من کار درست امروز رو میکنم، کار درست فردا رو هم میکنم، ولی به خاطر فردا امروز رو واقعیت چو تغییر نمیده و به نظر من ندید عزیز. شما خانم نگرانی هستید و باید اوضاع رو در اختیار کنترل داشت باشید. موضوع از این قبیل هم اذیتتون میکنه، با توجه به سابقه فامیلی هم حق دارید، ولی راه معالجش آرامش، اشکال کاری نه نگران و نه کوشش به جهت درست کردن هرچی زودترش، چون میتونه فشار رو بیشتر کنه. بعدم میدونید من صدها بار افرادی داشتم که بچه هاشون لکنت زبان پیدا کردم، گفتم 2 هفته بیرون نرید، تو خونه باشید، بی‌اعتنایی مطلق بکنید. باور کنید از 100 تا 95 تا گفتن موضوع منتفی شد. بنابراین حتی بردنش پلو دکتر وقتی که ضرورت نداره اشتباه، برای که در حقیقت برچسب رو و مشکل رو ما از حالت ناآگاه و بی‌اعتنایی تبدیل کردیم به این موضوع آگاه مهم و اون کار دستمون. به همجاز که منم اگر قرار باشه وقتی رو خط رادیو هستم فکر کنم مبادا اشتباه کنم، مبادا اشتباه کنم، که حتما اشتباه میکنم، همطور که من اگر لبه یه پشت بام بیستم و یه بگم نکنه بیفتم، نکنه بیفتم، میدونیم مغز به دلیل مشغول شدنش به اون میفته، در حالی که از نظر فیزیکی و توانایی من قرار نیست بیفتم. من میتونم روی صندلی بیستم، روی میز بیستم، نیفتم، ولی لبه پشت بام بیستم میفته. این به خاطر نیست که دلیل فیزیکی برای افتادن من داره، مشغول بودن ذهن منه. و شما بچه رو بی خودی درگیرش نکنید، روابطش رو هم محدودتر کنید که بی خودی بچه ها واکنشی نشون ندن، چون متاسفانه تو این سن و سال بچه ها واکنش نشون میدن. ولی اگر دوربریا بی اعتنا هستند و خودش هم بی اعتنا، شما هم یه مقدار نسبت بهش بی اعتنا باشید، اون بیشتر امید برای بهبود داره. علاوه کار زیادی با توجه و تاکید به این موضوع نمیشه کرد، بدتر میشه. هر کدوم از ما اگر نگران گفتگون باشیم لکنت رو پیدا میکنیم یا واژه‌ها و لغات رو درست به کار نمیبریم. بسید اونو باید یه ذره گذاشتش حالت عادی خودش رو پیدا کنیم.
بس همین یه سوالی هم که دارم در مورد این که چون توی خونه ما هر دو هم به فارسی هم به انگلیسی صحبت میکنیم هممون، میخواستم بدونم که بهتره فقط یه دونه باهاش، یعنی فقط انگلیسی یا فقط فارسی یا فرقی نمیکنه؟ چون
شما هر جور نه شما بهتره تو خونه اگر با فارسی شروع کرد فارسی باشه، ولی بچه وقتی انگلیسی حرف میزنه کاملا همون توجه و اهمیت رو بهش بدید که فارسی حرف زده. من با هیچ پدر و مادر هیچ وقت نباید بچه بگن به فارسی بگو یا به انگلیسی، این اشتباه بزرگ. اصلا لکتر از همینجا پدر و مادر بهتر است که هر زبونی که ترجیح بدن خودشون حرف بزنن و بچه رو آزاد بگذارن که زبان رو انتخاب کنه، و بی خودی ما ایرانی هستیم و فارسی حرف بزنن اینا اشتباهات بسیار بزرگی است. حتی الان به لکنت زبان هم که مرتبط نباشه بچه ها رو از فرهنگ و زبان و هر حتی ایرانی هم بیزار میکنه. ما اگر هدفمون است که فرزندانمون ایران و ایرانی، ایران براشون مهم باشه، ایرانی باشن، فارسی حرف بزنن، بهترین کار فقط و فقط تشویق است و تایید است. هرگز نه انتظاره و نه تمر.
پس آقای دجا من حالا سوالم راجع به پسر بزرگم میخوام بپرسم. پسرم 9 سالشه، با اونم مشکل خاصی ندارم، فقط سوالم در موردش اینه که احساس میکنم من یه مقدار مادر بزرگم حالت وسواس داشت وقتی من بچه بودم، و الان احساس میکنم پسرم بدون این که اصلا خب اصلا پدر مادر بزرگ منو ندیده، اصلا هیچ برکاندی راجع به مادر بزرگ من نداره، ولی احساس میکنم از اینکه دستش مثلا روغنی بشه یا گریسی بشه یا اینکه وقتی دستشویی میره خودش رو تمیز میکنه، ولی بارها دیدم مثلا چند دفعه تعداد خیلی زیادی خودش رو تمیز میکنه و یه ذره نسبت به این مسئله و میاد از دستشویی بیرون میبخشیم شورتش رو عوض میکنه اگه یه قطره آب روش ریخته باشه، یا خیلی و اصلا راجع بهش صحبت نمیکنم باش، برای اینکه نمیخوام حساسیتش رو زیاد کنم، ولی نمیدونم اصلا باید هیچی راجع بهش صحبت کنم یا اصلا بروش نیارم.
نه ببینید، من نمیدونم باز بروش نیارم. فرزند شما وسواس داره و این مایه هم مثل قبلی ارسی عزیز، ولی خود شما مضطرب، بنابراین شما هم به زمینه و ظرفیت او یه چیزایی ریختید. ببینید یکی از گرفتاریایی با همینه که سر عقیده و نظرمون میخواییم بیستیم و راهش کنید عزیز. فرزند شما احتمالاً استراب و وسواسو داره چون در خانه شما این حاکمه. مادر بزرگ شما اگر وسواسی بوده به شما هم دادن، شما هم دارید، منم که اصلا کاملا در گفتگوی با شما اینو حس میکنم عزیز. هیچ کس نه عیبی داره نه گناهی داره در این زمینی که بخوایم مطرح کنیم. شما احتمالا فرزند بزرگتونم وسواس رو داره، احتیاج به کمک داره. این که بهتر این است که شما و همسرتون با یه روانشناس خوب صحبت کنید، بدون اینکه پسرتون رو ببینه، ببینه چه ایشون یه توصیه هایی به شما دارن که با انجام اون توصیه ها بتونید وضعیت رو به هر حال تخفیف بدید، کم کنید یا از بیان ببرید. ولی با توجه به سابقه ارثی و وسواس و اضطراب، که اضطراب خیلی کمتر ارثیه تا وسواس چون نوع شدت یافته اضطراب هست، اون منتقل میشه. بنابراین اگر شباهت و نزدیکی میبینید همون، مهم این نیست که دیده باشن یا ندیده باشن، تمام آدما بدون اینکه دیده باشن دیگران راه میرن و حرف میزنن، هم دنبال راه رفتن حرف زدن، برای که تو سیستم گذاشته شده و موقع خودشو نشونه. ولی شما در هر دو مورد یه مقداری بهانه نیارید که پسرند و شیطونند و فلانند و بهمانند، بذارید آزاد و راحت باشن و به هر دو کمک میکنه. ولی اگر یه مقدار شدت پیدا کرد که به نظر من به جایی رسیده که توجهی میخواد، شاید دکترتونم پرحال پیشنهاداتی هم در جهت رفتاری داشته باشه، هم به عنوان ویتامین مثلا بتونه بهش قرصی بده، دارویی بده که ذره آرومش کنه. و ولی به هر حال فرزند شما معلومه که وسواس رو داره.
پس یعنی بهتره که برم خودم، یعنی خودم و شوهرم بریم با یه
بله. ببینید بچه ها رو هیچ وقت به نظر من نباید اول برد، حتی وقتی موضوع کاملا آشکار. اول پدر مادر باید برن به دو دلیل، یکی این که اطلاعات رو بدن که روانشناس که اگر قرار فرزندشون همه اطلاعات داشته باشه، دوم برخی از وقت احتیاج نیست. من از 10 موردی که پدر مادر رو من مراجعه میکردن حتما چند موردش الان مدت خاص گذشته از اون زمان یادم هست که هیچ وقت بچه ها رو نمیدیدم، برای که موضوع و مسئله رو یا پدر مادر میدیدم یا اونا بهتر میتونستن حل کنن تا اینکه بچه رو شما وارد پروسه تشخیص و معالجه و اینا بکنیم. مواردی از این قبیلم چون ریشاش در همون استراب و نگرانی و احساس بده، تا زمانی که مطمئن نشدیم، همونطور که در خصوص پسر دومتون بود، پسر اولتون رو هم یه مقداری رها کنید، ولی خودتون و همسرتون برید گزارش دقیق رو بدید، بعد ببینید نظر اون روانشناس یا روانپزشک، چون هر دوتا میتونه باشه، شاید روانپزشک هم بد نباشه، ببینید نظر ایشون چیه، قدم بعدی رو که پیشنهاد میکنن چه هست.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر،
مرسی
وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم، قربان شما، شنگان بعد از چند پیام با ما باشه.
به بیلیاردز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر هستم و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی دارم. کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود چون جای بزرگی داریم، ولی اگر میخواید خاطرتون آسوده باشه و شرمندگی رو برای بنده مانند بار قبل به وجود نیاد که جا نداشته باشیم، لطف کنید کارت ورودی رو از مراکز منتخب ایرانی یا از طریق رادیو صدای ایران تهیه بفرمایید. همچنین روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شایتون سنی ویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی این کنفرانس ها $30. کارت ورودی رو علاوه بر اینکه در محل کنفرانس خواهد بود، دوستان میتونن از طریق kodum.com برای البته سنیویل 7 دسامبر از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من خواهد هستم آقای دوست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
با درود فراوان خدمت شما و تشکر از زحمتایی که میکشیم برای ما جونیا وقت میذاریم، خیلی ممنون، واقعا زحمت میکشیم، خسته نباشیم.
لطف دارید بفرمایید.
میخواستم در اطلاع کوتاه بیوگرافی کوچیک از خودم بگم خدمتون، بعد هر چیزی که لازم است سوالی که دارید من جواب بدم خدمتون.
بفرمایید.
شما من 50 سالم هست و حدود 24-5 سال هستی مهاجرت کردم به اروپا. بچه اولی خانواده هستم از 4 فرزند و اینجا یک ازدواجی کردم با همسرم که حدود 15 سال با هم داریم زندگی میکنیم و 5 سال هم از 5 سال قبلش هم همدیگر میشناختیم و هم خونه بودیم.
ببخشید ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
فرزند چی داره؟
فرزند نداریم. ایشون ازدواج، یعنی من ازدواج اولم هست، ایشون ازدواج دومشون هست با من. 2 تا فرزند خودشون دارن، یکیشون اینجا هست پیش ما هست، دختر بزرگی هستن که بچه دارن. تفاوت سنیون هم 12 سال هست، ایشون 12 سال هستن بزرگتر هستن. شروع زندگی مونم با عشق بوده، با همین به قول گفتنی هم دیگر رو دوست داشتیم، زمان زیادی هم با هم بودیم، به قول گفتنی به خصوصیات اخلاقی هم پی بودیم، بعد از اون هم به ازدواج کردیم و زندگی کردیم. تا چند سال پیش هم زندگیمون خیلی خوب و راحت میگذشت، ولی از چند سال پیش ایشون میره ایران رو میاد، یعنی همیشه میرفت میامده، در سال مثلا یکی 2 ماهی میرفت میامد از ایران بر میگرد، بخواست اینکه خانوادش همه اونجا بودن، اینجا کسی رو نداشت، تا اینکه در حدود 15 سال پیش دخترشون میان اینجا و به قول گفتنی یه مقدار از لحاظ روحی توانی آرامش پیدا میکنن چون دخترشون تو ایران تنها بودن، ولی با این وجود این ایران رفتن همیشه میرفت میامده. ولی یه چند سال الان حدود 4-5 سال حدودن میشه یه فضاش عوض شده، ایران رفتناش یه طولانی شده و هر موقع که راجبش صحبت میکنیم میگه که من چون تو اینجا زبان خوب بلد نیستم، آدم فعالی بودم تو ایران، دوست دارم کار کنم، فعال باشم، به قول گفتنی سرم درم باشه، اینجا خیلی چیز میشم، تنها میمونم، حوصله‌ام سر میره، نمیتونم کاری انجام بدم، دوست دارم که مثلا تو ایران هستم یه کاری بکنم. تو ایرانم میره 2 تا خونه هست اونجا، یه موقع اجاره میده، مستجر میذاره، مستجر برمیداره، اینو میفروشه، یکی دیگه میگیره، یه همچه حرکت هایی رو انجام میده و من یه مقدار اذیت میشم.
آخه نفهمیدم، آخه نصب کنید، اسم این که نشد کار عزیز، که آدم بره مستجر عوض کنه، چون این که بازیه، که این که دروغه. علاوه ایشون بچه شون یکیش حداقل اونجاست ازدواج کرده، شما اونجایید، من شوهرم و بچم و نوم و بذارم برم ایران برای که اینجا چون زبانم خوب نیست نمیتونم کار بکنم، اونجا میرم مثلا یه چیزی میخرم و میفروشم، شما شوخی هم دارید؟ خب ایشون بگی میخوام برم ایران، نمیخوام با تو باشم.
خب من همیشه همین حرفو میذارم، ولی حرفی که میزنه میگه نه اصلا همچین چیزی نیست. البته اینکه خونه هست اونجا من میدونم که هست. مستاجر خب منم میگم مستاجر میذارید برمیدارید اساس اوکی، میتونیم مثلا یک ماه ببینم دو ماه نهایت وقت بذاریم مثلا این کاراتونو انجام بدیم، اینو بذاریم اونو برداری کارات انجام بدی برگردی.
آخه عزیزم نه صبر کنید صبر کنید، من با شما موافق دارم. کی برای گذاشتن و برداشتن مستاجر احتیاج به دو ماه وقت داره؟ خب پیتش دسته یه سازمانی این کار برای تو میکنن، یه فامیلی یه دوستی که پیدا میکنه اطلاعات کسب میکنید بهش میدید. کار یه هفته ای هم میتونه باشه، دو روز هم میتونه باشه.
دقیقا همینطوره، منم اینو میدونم. مطابق مثلا اینه که بالاخره خواهر و برادر و این اقوامش هم همه اونجا، اینجا فقط دخترشون هستش. ما میگم یه مدتی هم وقت میذاره اینا رو ببینه، بره بیاد دید و بازدیدی از اینا داشته باشه. ولی معمولا همیشه مثلا بلیتی که اینجا میگیریم براشون آماده میشه تو سه ماهه حداقلشه، همیشه بلیت رو آزاد میگیری که از اون ور اگر دیگه به یه موقع برنامه چیزی پیش اومد بتونه به اصطلاح تمدید بکنه که پول اضافه بابت بلیتش داده نشه. و معمولا هم همیشه بیشتر مونده که کمتر نمونده، یعنی هیچ موقع نشده سه ماه بلیت گرفتیم زودتر بیاد، دیرتر اومدن که زودتر نیومدن. حالا مشکل اساسی من اینه که این تا الان همینطوری بود، تا پارسال و پیارسال این سه ماه به پنج ماه به شیش ماه حتی طول کشید انجامید و من واقعا خیلی ناراحتم از این مسئله. هر موقع هم باشون بحث کنم میگه خب تو پاشو بیا ایران، میگم بابا من نمیخوام ایران بیام، من اصلا نمیتونم تو ایران زندگی بکنم. میگن که نه خب این مشکل توه، بیا با هم بریم با هم هم برمیگردیم. اولا که خب من 6 ماه که اصلا نمیتونم برم ایران بمونم، 3 ماه نمیتونم برم بمونم، اینجا کار زندگی دارم. دوم از این که این سری آخرم که قبل از این که الان اصلا ایران هستم، امیدوارم که بشنون برنامه های شما رو زیاد گوش میدن، این سری آخرم قبل از رفتنشون به ایران، البته مسائل این دو سه سال اخیر خیلی زیاد داشتیم، ولی آخری مسئله که خیلی منو اذیت کنه و منو تو جراحی قرار داده سر زندگی مشترکمون این هست که اون سری آخر قبل از رفتن ایران، یه حدود دو هفته قبل از رفتن ایران، ما رفته بودیم مرکز خرید، ایشون می‌خواست یه چیزای خرید بکنه، میگفت می‌خوام برم ایران باید خرید کنم اینا رو انجام بدم. ما رفته بودیم، من بنا به دلیل تلفنم خراب شده بود، تلفن ایشون دست من بود، چندین بار یه وایبرشون زنگ خورد ولی به خاطر من جواب ندادم چون تلفن ایشون بود قطع شد. بعد یه پیام اومد روش، روی پیام اومد دیگه، من همینجوری تو پیستریش نگاه میکردم مجبور شدم بخونم، دیدم که نوشته اسم خانمم میگه فلانی اومدی ایران با فلان جونت بغل هم هستی، یعنی اسم یه آقایی رو. بعد من خیلی ناراحت شدم، مثلا یعنی چی این چه چیزی، اسم اون روی تلفنم اسم یه خانمی افتاده بود. بعد دوباره قطع شد، دوباره زنگ زد و بازم قطع شد، یه دفعه دیدم نوشته پیام صوتی داری. من پیام صوتی رو که شنیدم دیدم صدای یه آقایی هست با خیلی حالت خیلی بد و مثل بیادبانه میگه کجایی اومدی ایران هستی یا نیستی، همین پس. بعد که ایشونو من دیدم بهشون نشون دادم، گفتن این چی هست؟ گفت نمیدونم. گفتم یعنی چی؟ گفت نمیدونم، من اصلا نمیدونم این چی. گفتن اینجا اسم خانم نوشته شده ولی این آقا بوده صحبت کرد، اینم پیغامش هم خودش گوش داد. گفت نه این حتما یه شوخی احمقانه بود، این نمیدونم فلانه و هله و بله بود. اینجور صحبت ها هیچ دلیل قانع کننده ای به سراغ به من نداد که من متقاعد بشم که این تلفن چی میتونه باشه. و بهش هم گفتم تا قبل از اینکه میخوای برید ایران یا یه جواب قانع کننده باید به من بدی که من بدونم این جریان چیه، یا واقعا اصلا نمیتونیم اینطوری ادامه بدیم. قسم به زمین و زمان و آیه و فلان و مکه همشون رفتم، به مکه و به خدا و به پیغمبر و به جون نوه‌هاش هیچ مسئله نیست، این یه شوخی احمقانه بوده، من نمیدونم، من زنگ میزنم، من حتی در دهنم در میاد میگم. همینطوری تکلیف سریان موند. من چندین بارم به اون شماره هایی که بود یادداشت کرده بودم زنگ زدم، یکیش به کل اصلا جواب نمیده، یکیش هم بازی آقایی الو الو میکنه، خب من جواب ندادم وقت کردم. و الان من واقعا موندم آقای دکتر من چی کار باید میکنم، چه تصمیم میتونم عاقلانه بگیرم؟ برای اینکه ایشون یعنی نوهات دوست داره یا دخترشو که تنها دخترشه که خیلی دوستش داره جون اینا رو قسم میخوره، میگه که من هیچ به اصطلاح احساس این که خیانت بخواهی بگید کردم نکردم و نمی کنم و اصلا هیچ رابطه اینجوری که فکر میکنی وجود نداره. من خودم هم نمیدونم این چیه. بعدم فقط به من گفت، من یه اسمس نوشتم براش به اون خانمی که اسمش رو تلفن بود که این چه کار بیشود و احمقانه کردی زندگی فلان هل بل به هم زدید دارید به هم میزنید. اونا هم گفتن که فقط یه شوخی بوده و هیچ چیز دیگه نیست.
خب شما
شما
اگر یه موقع در اون کشور اعلان کردن ما کارآگاه میخوایم برید استخدام بشید، چون معلومه اصلا این کارا رو بلد نیستی، یه کسی برگرده بگه من میدونم این یک شوخی احمقانه بوده، اولا از کجا میدونی، دوم خیلی خوبم الان زنگ بزن ببینیم این شوخی موضوعش چی بوده، بعد من یه مسیج نه همون موقع همین تلفنی که شوخی
همون موقع بله همون موقع
همین الان بگیرش ببینم اینا کیان. نه عرض من کاری به این ندارم، ولی شما اصلا ایشون که ول میکنن میرن ایران معنی نداره عزیز. این چه زن و شوهریست؟
من همینه میگم، میگم این چه رابطه یه میتونه باشه. و به هر حال منم یا جوان نیستم ولی در سنی هم نیستم که مثلا گوشه گیر باشم و بگم واش حالا نیستش مسئله نیست و فلان و اینا. میگم تا قبل از این 5 سال پیش 6 سال پیش دو ماه 3 ماه میرم، الان سری آخر واقعا 6 ماه بود، قبل از اون 5 ماه بود، الان هم که نزدیک 2 ماه داره میشه رفتن و معلوم نیست حالا برنامه‌مون چجوریه. برای اینکه الان هم بعد برای من اسمس فرستاده بودش از ایران که اگر یک چند تا پیامای کوتاه نوشته بود از این حرفای آنچنانی که تو اینترنت در میارن و اینا، من اصلا هیچ کدوم متاسفانه به خوشبختانه جواب ندادم. آخریشو برای من نوشته بود که اگر دلت برای من تنگ نمیشه من نمیام آلمان. منم جوابش رو فقط اینو نوشتم که قرار نیست دل کسی تنگ بشه شما بیاین. اگه شما دلتون تنگ میشه برای کسی، شما باید تصمیم بگیری که میخوای بیای یا نمیخوای بیای.
شما مطمئنید؟ شما مطمئنید 5 سالتون نیست، ایشون هم 6 سالش نیست؟
بچه باز
نه آخه شما مرد ساده ای هستید عزیز و به نظر من اصلا معنی نداره که ایشون، من اینجا کاری ندارم، زبون نمیدم، میرم ایران کار میکنم. یعنی با ازدواج دادم
تو ایران آرایشگری داشتن کار میکردن، حالا بنابر هر شرایط و دلایلی اونجا بستن کارشون هرچی بوده اومدن اینجا. اینجا هم یکی دو بار سعی کردن که تو این کار حرکتی داشته باشن ولی خب موفق نشدن، حالا بنابر هر شرایط و دلایلی. الان هم مثلا میگه میرم خانواده رو ببینم، من میگم خانواده رو تیگه ما نه نهایت 2 ماه، ولی این مسئله چیه؟ و این آخرین حرکت این جریانی که پیش اومده اصلا برای من قابل حل شدن نیست. هیچ چیز قانع کننده ای تا به امروز من نتونستم به دست بیارم راجع به این مسئله.
و حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
حالا من میخوام فقط ببینم که چه حرکتی من میتونم انجام بدم که داوری غلط نداشته باشم، چون واقعا
من اصلا نه ببینید من شما ندید سراغ داوری غلط. من فکر کنم همه شنوندگان فهمیدن من به شما چی گفتن، شما نفهمیدید خب دیگه ای بیند. اما حرف من این است اصلا زن و شوهر قرار نیست اصلا جدا بشن، حتی اگر ایشون مریض هم کسی بود یه هفته میرفت بر میگشت، میخوام برم اونجا 4 ماه 5 ماه 6 ماه بمونم. یعنی چه؟ بله شما هم بید حرفی میزنید گویی آدم ها باید برن یکی 2 ماه بمونم، برای چی برن بمونن اساس؟
نه والله نمیگم، حالا میگه انقدر که مثلا
من میگم شما عزیز نه خانواده شون برن که اون برن، ما رفتیم یک کشور دیگه زندگی میکنیم، رفتیم با یکی ازدواج کردیم، دنبال خانواده که نمیشه راه افتاده عزیز. برای خانواده اول و اصلی شمایی، قرار زن و شوهر برای هم نفر اول باشن، خانواده اولن. بعدم ایشون پا میشه چون خواهر برادر داره خویانی که اونم حالا یه هفته دو هفته شاید بشه فهمی، اونم 2 سال یه دفعه، نه اینکه که را بیافتم برم. به نظر من شرایط شما زندگی شما عادی نیست، معمولا هم ماجرای مقدار از در سن و سال متفاوته، ولی شما خب خیلی خوبی تو ساده، به هر حال مواظب خودتون باشید، هر جوری که دوست دارید عمل کنید. منم فکر کنم حرفامو زدم، من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
قربان شما.
روز خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور. شنگ عجمند به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر. من البته ساعت 12:00 تا 2:00 در تلویزیون تصویر ایران برنامه رازها و نیازها رو خواهم داشت، ولی 4 تا 6 اینجا در خدمتتون خواهم بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 2 تا 5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6 تا 9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شرایتون سانیویل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی